بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 58 صفحه 6 و فی صناعات عملیته ایزن انما یتوسل الى تعلیم و تعلم من علم متقدم. گفتیم که در تعلیم و تعلم ذهنی از علم متقدم استفاده می‌کنیم. اگر بخواهیم به مخاطبمون امری رو که نمی‌داند تعلیم بدیم و او در ذهنش علمی حاصل شود، باید از علم سابق استفاده کنیم تا بتوانیم علمی رو در ذهن مخاطب ایجاد کنیم. همچنین اگر خودمون بخواهیم معلم خودمون بشیم که خودمون تعلیم بدیم، خودمونم تعلم کنیم، باز باید علم سابقی در ذهن داشته باشیم تا به سبب اون علم سابق به اون مجهولمون برسیم. و گفتیم اون مجهول ما گاهی تصدیقی است، گاهی تصوری. در هر دو حال ما احتیاج به علم سابق داریم. در تصدیقی از احتیاج به سه علم داریم: یکی تصور مطلوب، یکی تصور صغرا و کبرا، یکی تصدیق به صغرا و کبرا. تصور و تصدیق هر دوشون علمند. اینا این دو تا تصور، یعنی تصور مطلوب و تصور صغرا و کبرا، این دو تا علم تصوری هستند. اون تصدیق به صغرا و کبرا هم علم تصدیقی است. این سه تا علم میشن علم سابق که ما رو به علم لاحق یعنی نتیجه میرسوند. حالا چه ما تعلیم بدیم مخاطب رو، چه تعلیم بدیم خودمون رو. در تصورم، در مشغول تصوری هم همینطوره. گفتیم باید اجزای حد رو یا اجزای رسم رو تصور بکنیم، این میشه علم ثابت. بعد به توسط این علم ثابت علم لاحق پیدا کنیم، یعنی محدود رو یا مرسوم رو هم تصور کنیم، که میشه علم لاحق. در این جور علم ها که علم های ذهنی هستند، ما به علم سابق احتیاج داریم، چه این علم ذهنی که میخوام کسبش کنیم تصوری باشد، چه تصدیقی. تا اینجا رو در جلسه گذاشته گفته بودیم. حالا میخوام اضافه کنیم که در صناعات عملی هم احتیاج به علم سابق هست، و علم سابق در اون صناعات لازم است. اما علم سابق در اون صناعات جزء العله هستند، جزء السبب هستند. در این دو قسمی که قبلا خونده بودیم که مجهول تصوری و مجهول تصدیقی رو می‌خواستیم به دست بیاریم، تمام صغرا و کبرا رو می‌آوردیم و بهش عالم می‌شدیم تا به نتیجه می‌رسیدیم، یا تمام اجزاء حد و اجزای رسم رو می آوردیم تا به نتیجه می رسیدیم. یعنی اون چه که نقش داشت همش می آمد. اما در صنایع اینطور نیست. در صنایع یک چیزهایی که مقدمات هستن میان، بعد مؤخرات باید تعلیم داده بشه. مثلا فرض کنید که شخصی می خواد تختی رو بسازه، نجار می خواد بشه. علم سابق عبارت است از عالم بودن به تیشه، میخ، چوب و امثال این چیزا، و این کافی نیست. کافی نیست که او رو به علم لحاظ برسونه، بلکه احتیاج است به این که استاد نجار به این شاگرد نجار یک کارهایی رو هم یاد بده، یه صنعتی رو هم تعلیم بده. پس توجه میکنید آن علمی که برای این شاگرد نجار حاصل میشه زائده اون علم سابق تنها، یعنی علم به میخ و چوب و تیش و امثال ذلک نیست، بلکه احتیاج به اونها دارد و احتیاج به یه تعلیم جدید هم داره. برخلاف علم به نتیجه که علم به صغرا و کبرا کافیش بود و ما رو به نتیجه میرسون، دیگه احتیاج به زمینه نداشت. الان در صنعت فقط همین رو میتونیم بگیم که علم به این صنعت متوقف است بر علم سابق، اما الان چیزی اضافه بر علم سابق لازم دارد یا ندارد اون الان مورد بحث ما نیست، و الا مسلمه که چیزی دیگه هم لازم داره. هم اون نتیجه گیری در باب تصدیقات، هم به دست آوردن معنای محدود و مرسوم در باب تصورات احتیاج به علم سابق دارن، هم صنعت احتیاج به علم سابق داره. منتها اون دوتا احتیاج به علم سابق دارن بدون ذم زمیمه، اما این صنعت احتیاج به علم سابق داره با ذم زمیمه. این ذم زمیمه و ایناش الان مورد نظر ما نیست، این فارغ مورد نظر ما نیست، اون جامع مورد نظر ماست. همونطور که اون دوتا احتیاج به علم سابق دارن، این صناعات عملی هم احتیاج به علم سابق داره. همین داریم میگیم دیگه، حالا فرقی بینشون هست یا نیست مسلم فرق هست، ولی ما چون توجه به فرق نداریم فرق رو مطرح نمی کنیم، فقط اون بچه جامع رو داریم میگیم. صفحه 58 این سطر ششون و فصناعات العملی ایزن انما یتوسل الى تعلیم و تعلم من علم متقدم. یعنی وقتی نجار میخواد تعلیم و تعلم رو شروع کنه، نجار میخواد تعلیم رو شروع کنه، شاید نجار هم میخواد تعلم رو شروع کنه، احتیاج به علم متقدم هست. اما علم متقدم چیست؟ علم متقدم همون علم به کیشا و امثال ذلک، کما این که متعلم نجارت یعنی نجاری یجب ان یعلم اولاً، اولا یعنی قبل از تعلیم و تعلم ذهنی که نجار به او میدهد، قبل از تعلیمی که نجار به او میدهد، قبل از تعلیمی که او دارد، اولا باید بداند مل خشب چوب چیست و مل قدوم، قدوم یعنی تیشه، تیشه چیست، و اندر خشب و باید بداند که خشب من شأنش این است که یون حت بل قدوم تراشیده شود به تیشه. یعنی حالت چوب را میدونه که قابل تراشیده شدن هست، این معلومات سابقه باید داشته باشه. یون حد یعنی تراشیده میشود در قدوم، و یون شرب المنشار شکافته میشود با اره، و یسقب بالمسقب سوراخ میشود با مته، و ما اشبه هازه. اینا رو باید بدونه، اینا علم سابقه. پس تعلیم و تعلم نجاری هم احتیاج به علم سابق داره، منتها با تفاوتی که عرض کردیم. این مطلب تمام شد. ما قاعده ای که در عنوان فصل ذکر کرده بودیم دو مرتبه تکرار کنیم. قاعده این بود که کل تعلیم و تعلم ذهنیه فب علم قد سبق، یعنی فب سبب علم قد سبق که اشاره کردم بابای سببی است. حالا این سوال هست قید ذهنی برای چی آمده؟ ما قید ذهنی رو آوردیم تا خیلی چیزا رو خارج کنیم. اول فصل توضیح دادیم تعلیم و تعلم تلقینی رو خارج کردیم، تعلیم و تعلم تدریبی رو خارج کردیم، تعلیم و تعلم صناعی رو خارج کردیم. خیلی چیزایاتون از در اول پس اینا رو گفت. شخصی اضافه میکنه تعلیم و تعلم حسی رو هم میخوام خارج کنیم. قید ذهنی آوردیم تا حسی خارج بشه. خب دو تا مطلب هست. یه مطلب این که مگر حسی داخل بود که خارجش کنید؟ اگه داخل بود چطوری داخل بود؟ من مطلب دوم با قید ذهنی چطور حسی رو خارج میکنید؟ این دو تا مطلب باید طبیعی میشه. اولا باید بفهمیم که اصلا تعلیم و تعلم حسی داخل میشود در این جمله، در این قاعده که ما بعدا با قید ذهنی خارجش کنیم. این اولا. ثانیا باید ببینیم ذهنی چطوری میتونه حسی رو خارج کنه. گوینده ابتدا توضیح میده که حسی داخل هست و تصویر میکنه موردی رو که در اون مورد علم حسی داشتیم قبلا و علم حسی پیدا میکنیم بعدا و اون علم حسی سابق سبب میشه برای علم حسی لاحق. این اول توضیح میده که بفهماند اون قاعده جامع تعلیم و تعلم حسی هست که بعدا احتیاج به اخراجش پیش میاد، که اگر جامعه نباشه که دیگه احتیاج به اخراج نداره. حتما اون قاعده جامعه علم حسی هست که باید اخراجش کنه. چطوری تصویر میکنه؟ تصویر دقت کنه، میگه چیزی رو قبلا دیدیم با حسمون بهش عالم شدیم، بعد فراموشش کردیم. دو مرتبه تحصیلش میکنه. میدونید چیزی که مورد علمی که مورد قفلت بشه برای بار بعدی باید با تذکر احضار بشه، طلب جدید نمیخواد. علمی ما داشتیم الان مورد قفلته، قفلت رو برطرف میکنیم، متذکر اون علم میشیم، یه چسب جدید نمیخواد. اما یه وقت نه، کاملا فراموش شده، هر چی میخوام ارجاعش بدیم ارجاع نمیشه، با تذکر مطلب حل نمیشه. اینجا باید بریم کسب جدید کنیم، باید طلب کنیم تا به اون معلوم بار دوم دست پیدا کنیم. در مورد نسیان کسب جدید لازمه، در مورد غفلت تذکر کافیه. این شخص اینچنین فرض کرده که ما اون محسوس قبلی رو، یعنی معلوم بالحس رو، فراموش کردیم. لذا پسرش میگه طلب جدید میکنیم، کسب جدید میکنیم، تذکر نمیگه، میگه کسب جدید میکنیم و دو مرتبه اون علم حسی حاصل میشود. این علم حسی مسبوق است به اون علم حسی قبلی. پس به علم سابق است. البته دقت کنید در این توضیحی که داد سببیت رو نتونستش کنه، نتونه ثابت کنه که اون علم قبلی سبب علم بعدی است. سبب علم بعدی طلب جدیده، اون علم قبلی نیست. اون علم قبلی من چه داشته باشم چه نداشته باشم، وقتی طلب میکنم محسوس برام حاصل میشه. سبب رو نتونست درست کنه. لذا ابن سینا از همین جا وارد میشه و ششکال میکنه. میگه ما گفتیم سبب علم سبب، بابای سببیه بود، باید اون علم سابق سبب باشه برای علم لاحق. اون علم فراموش شده که سبب نیست، ولی این فیلم علم جدید یاد گرفته شده. حالا اشکال بماند، فعلا داره این توضیح میده. من خواستم مطلب رو اشاره کنم که وقت در ذهن شما ابهامی پیش نیاد. این ابهام اگرم پیش آمد بدونید هست، خود ابن سینا متذکرش میشه. او فقط این گوینده فقط سعیش اینه که علم سابق درست کنه. اما حالا این علم سابق سبب هست یا نیست، اون دیگه خیلی اهمیت نمیده. اون نظرش اینه که بگه این علم حسی جدید قبلش علم حسی بوده، پس این تعلیم و تعلم حسی به علم سبق بوده. یعنی قاعده‌ای که ما گفتیم شامل علم حسی هم شد. حالا چطور شامل شد؟ از میکنم بعدا اشکال خواهم کرد که شامل نمیشه، ولی او داره سعی میکنه که کاری بکنه که این قاعده شامل بشه علم حسی را. خب علم حسی داخل شد و ما باید خارجش کنیم. این قید ذهنی آمده تا حسی رو خارج کنه. خب آیا حسی با ذهنی خارج میشه؟ ذهنی یعنی حسی، فکری، حدسی، همین رو ذهنی هست. آنچه ما با حسمون درک میکنیم توی صفحه نفسمون نقش میبنده و صفحه نفس ما همون ذهن ماست. پس آنچه که ما با حس درک میکنیم در ذهن ما واقع میشه و ذهنی هم هست. بله یه حسی داریم که بهش ذهنی نمیشه. اشتباه گفتم، یه ذهنی داریم که حسی رو شامل نمیشه، نه یه حسی داریم بهش ذهنی نمیگیم، یه ذهنی داریم که حسی رو شامل نمیشه و اون ذهنی فکریه، ذهنی که با فکر به دست آمده باشه. اون دیگه حسی رو شامل نمیشه، چون حسی با فکر به دست نمیاد و دیدن و شنیدن و امثال ذلک به دست میاد. اونو باید خارج کنیم با کلمه ذهنی، که ذهنیه به معنی فکریه، حسی خارج میشه. این تمام حرفیست که مستدل گوینده میگه که با کلمه که ما اول این قاعده رو شامل حسی قرار میدیم، بعدن با کلمه ذهنی حسی رو خارج میکنیم و مرادمون از ذهنی اون معنی عام نیست که شامل حسی هم بشود، مرادمون از ذهنی معنی خاصه که شامل حسی نمیشه و حسی رو بیرون میکنه. این تمام حرف بود. حالا ببینیم درسته یا نه. ابن سینا داشت دو تا اشکال میکنه که یک اشکال شما اشاره کرده و علم انه لما قیل کل تعلیم و تعلم ذهنی، چون گفته شد در اون قاعده گفته شد کل تعلیم و تعلم ذهنی، البته ما بقیه چون دیگه نسینه نگفته، قاعده فقط این نبود، قاعده دنبالم داشت، فبه علم قصبه، این فبه علم قصبه رو ذکر نکرده چون احتیاج به اون نداشته، همین کلمه ذهنی برای نسینه مهم بوده اون را آورده. چون گفته شد کل تعلیم و تعلم ذهنی، حسه بود، بعضی ها گمان کردن، حسه بود جواب لماس، بعضی ها گمان کردن که قرض در قول گوینده که گفته ذهنی، قرض این است که ان یفرق عن الحسی یا یفرق عن الحسی، قرض این است که این حکم از حسی جدا شود و تمیز داده شود و اخراج کند حسی را. قالو، این کسانی که گمان کردن این چنین گفتند که حسی باید خارج بشه. خب اگه حسی باید خارج بشه، اول باید داخل باشه که شما بتونید خارجش کنید. حالا داخل بودن شدن توضیح میدن. قالو فإنه قد يتعلم أيضا حسيون عن علم قد سبق، گاهی یه علم حسی از علم سابق تعلم دیده میشود و یاد گرفته میشود، پس میتواند این قاعده شامل علم حسی هم بشود. ذهنی را آوردیم تا حسی رو خارج کنیم. کمن ادرکه، مثال میزنه برای اونجایی که علم حسی به علم سابق است، یعنی قبلش یه علم حسی دیگر بوده. کمن ادرکه شیئا بالحس، شیئی رو با حس ادراک کرده، ثم نسیه، بعد اون شیئ رو فراموش کرده، نمیگه غافل شده، میگه فراموش کرده. اون وقت فهوه یتطلبه و یتعرفه، طلب میکند اون شیئ را و دنبال معرفت به اون شی میره، یعنی دوباره کسب جدید میکنه و میشناسه اون شی رو. فیکون حاضر تطلب و ثانی بعد علم سبب، این طلب کردن دوم که بازم طلب کردن با حسه و نتیجهش علم حسی جدیده، این بعد از علم سبب است، بعد از علم سابقه، یعنی بعد از همون علم فراموش شده است. دقت کنید، فقط سعیش اینه که بعدیت رو درست کنه که این بعد از اونه و درست هم هست، این بعد از اونه. ابن سینا می فهمد به هازا مما لیسه یعجبانی، این مطلب از چیزهایی نیست که من خوشم بیاد، یعنی از این حرف خوشم نمیاد، این حرف باطل می دونم به دو دلیل. دلیل اول توجه کنید که از خارج نگفته بودم، اون دلیل دومش بعدن میاد. دلیل اول اینه که تعلیم و تعلم از ماده علمه و علم در کلیات گفته میشه. در جزئیات معرفت گفته میشه. تعریف و تعرف عامه، هم در کلیات گفته میشه هم در جزئیات گفته میشه. لذا در جزئیات ما میتونیم از تعریف و تعرف استفاده کنیم. اما تعلیم و تعلم آن نیست، تعلیم و تعلم مربوط به کلیاته. در جزئیات ما نمیتونیم تعلیم و تعلم استفاده کنیم، کلمه تعلیم و تعلم جزئی رو خارج میکنه. مثلا شما به علم فلسفه میگید علم، چرا؟ تو کلیات توش مطرحه. نمیگه این جسم مرکب است از حیولا و صورت، میگه جسم مرکب است از حیولا و صورت. علم و اصول رو میگید که علم، چرا؟ چون در کلیات بس میکنه. خبر واحده میگه حجته، نه این خبر واحده به خصوص در جزئیات بس میکنه، در کلیات بس میکنه. اصلا تمام علوم در کلیات بس میکنه. بعضی علوم مثل تاریخ، جغرافی، نه در جزئیات بس میکنه. جغرافی تازه بس بعضی قسمتش کلیه، تاریخ هم همینطور، برای خود جزئیات هم جزئیات. علوم نوعا علوم حقیقی در کلیات بس میکنه. این به خاطر اینه که علم مثلا مربوط به کلیاته، مربوط به جزئیات نیست. در جزئیات ما از معرفت استفاده میکنیم نه از علم. این روشنه یه مطلب، که پس علم مربوط به کلیاته، اونی که میتواند مربوط به جزئیات باشد معرفت است نه علم. مطلب دوم، حس چه چیزایی رو درک میکنه، جزئیات یا کلیات؟ رو حس جزئیات رو درک میکنه، به کلیات سرکار نداره. پس در این قاعده که گفتیم کل و تعلیم و تعلم، همون کلمه تعلیم و تعلم حس خارج کرد، احتیاج نداره که ذهنی خارجش کنه. اصلا در این قاعده علم حسی وارد نمیشه، ادراک حسی نمیگیم، علم حسی، ادراک حسی وارد نمیشه که شما بخواد باقیت ذهنی خارجش کنه. چون علم حسی و ادراک حسی مربوط به جزئیات و علم یا تعلیم و تعلم مربوط به جزئیات نیست. پس احتیاج به قید ذهنی نبوده که بخواد حسی رو خارج کنه. این اشکال اول که شما با قید ذهنی میخواد حسی رو خارج کنی، در حالی که خود قاعده از اولی که شروع میکنه حسی رو خارج میکنه که کلمه تعلیم و تعلم رو میاد. و هازا مما لیسه یعجبانی فانه یشبه ان یکون التعلیم و التعلم لا یقالان علی ما یستفاد بالحس. به نظر میرسد که کلمه تعلیم و تعلم حمل نمیشوند، لا یقالان یعنی لا یهملان، حمل نمیشوند بر اون ادراکی که با حس استفاده میشوند. بر اون ادراک حسی تعلیم و تعلم گفته نمیشوند. پس خود همین تعلیم و تعلم خارج میکند حسی را، احتیاج نداره که غیر ذهنی خارج کنه حسی را. شاهد میارن برای این که بر مدرکات حسی تعلیم و تعلم گفته نمیشه. شاهدشون اینه، اگر یه نفری کتابی رو مثلا به یه نفر نشون داد، لفظ کنید شخصی سیلان رو نمیدونست چیه، او آبی رو که سیال بود بهش نشون داد، این بیننده سیالان آب رو میبینه و یه سیالان کلی میفهمه، یعنی یه سیالان کلی هم آگاه میشه، اصلا میفهمه سیالان یعنی چی. بر اون کلی که فهمیده میگیم علم، میگیم علم پیدا کرد. اما بر این جزئی نمیگیم علم. میشه بگیم ما او را تعلیم دادیم، کتاب رو بهش نشون بدیم، ادراک کلی ممکن از این کتاب داشته باشه، به اون ادراک کلیش کار نداریم، فقط به همین حسش کار داریم. ادراک کلی خودش ادراک دیگریست که بعد از ادراک حسی باقی میشه. همین ادراک حسی که میکنه، فرض کنید اصلا ادراک کلی هم نداشته باشه، کتاب رو بهش نشون میدیم، میتونیم بگیم تعلیمش کردیم؟ میتونیم بگیم اون تعلم کرد؟ نه تعلیم صادقه نه تعلم. بله ارائه صادقه، رؤیت هم صادقه، ما به اون نشون دادیم او هم دید، ما به احساس او دادیم او هم احساس کرد، ما او را در معرض ادراک او قرار دادیم او ادراک کرد، این همه درسته. ولی میتونیم بگیم تعلیمش دادیم او هم تعلم کرد؟ ایشون با یشبه شروع میکنه، یشبه که نتونیم بگیم. یعنی به عرف مراجعه کنید، به عرف خاص مراجعه کنید، تعلیم و تعلیم اینجا صادق نیست. ولو ان انسانن، این شاهد بر مدعاست، ولو ان انسانن، انسان اول مثل زید، هر انسانن غیره نشان دهد به انسان دیگری که غیر خودشه، یعنی انسان دوم یعنی عبد، نشان دهد شیئا ما، یه شیئی رو که این صفت دارد، عرضه علی حسه، این مهمه ها، این شیئ رو عرضه بر حس او بکند، نه طوری به او این شیئ رو نشان دهد که او علم کلی پیدا کند. اونم میشه، ولی این رو ما منظور نداریم، منظور ما اینه که عرضه بر حس بشه دیگه، ما بقیشو کار نداریم، که اون بیننده فقط احساسی از این شیء داشته باشه. عرضه او علی حسه فافاده، این عرضه او، ضمیر عرضه او برمیگرده به اون انسان اول، ضمیر ظاهر عرضه او برمیگرده به اون شیء، ضمیر علی حسه ای برمیگرده به انسان دوم. فافاده ادراکن لمحسوسن، باز ضمیر مستقل در افاده او برمیگرده به انسان اول، ضمیر بارز افاده او برمیگرده به انسان دوم. فافاده این انسان اول به اون انسان دوم، ادراکن لمحسوسن که این صفت دارد این محسوس، یا اون ادراک که این صفت دارد این محسوس، که لم تکن اندهو معرفتو، اندهو زمین شده میگه در انسان دوم، که معرفت این شیء محسوس در پیش اون انسان دوم نبود، انسان اول به انسان دوم چیزی نشون داد که اون انسان دوم معرفت به اون چیز نداشت. حالا برای این انسان دوم ادراکی حاصل شده، ادراکی لمحسوس حاصل شده، ادراک حاصل شده، میخوام ببینیم علمم حاصل شده یا نه. میفهمد فإنه لا یقالو، نسبت به کار اون انسان اول که نشان دهنده است، لا یقالو تعلیم، نسبت به کار انسان دوم که نشان به او نشان دادند، لا یقالو تعلم، نسبت به کار انسان اول که فاعل است تعلیم صرف نمی کند، نسبت به کار انسان دوم که مفعول است تعلم صرف نمی کند. فإنه لا یقال لنفس ما فعل به الآخر، از که نه فاعلش برمیگه، فاعلش همون انسان اولی،
نه
ضمیر مستتر در عرضه او برمیگرده به اون انسان اول، ضمیر بارز برمیگرده به شیء.
این نصیحه بود داشتی که بگیم عرضه او الان هستی، یعنی همون انسان دوم، این شیء رو عرضه بر حسش قبلن، اما نصیحه بود مطاق این فعفاده و انسان اول او را ادراک، این نصیحه بود باشه که
عرضه او بر حسش قبلا، وقت ثانیان چی؟ ثانیان عرضه او علا حسه یا نه؟
ثانیان هم
بعد دیگه ثانیان باید باشه، عرضه او ثانیان هم باید باشه، بله اون عرضه او اول که
افاده او خودش عرضه او رو بسید، افاده او یعنی
شما ضمیر مستتر عرضه او رو برمیگیرین به انسان دوم، به انسان دوم، نه که بی ضمیرش میکنی، ضمیر رو برمیگیرین به انسان دوم، من برمیگیرین به انسان اول. حالا انسان دوم قبلا که یاد گرفته چطوری یاد گرفته؟ آیا عرضه او علا حسری چطوری یاد گرفته؟ اونو کار نداریم، درسته اونم انسان دوم بر حس خودش عرضه کرده در قبل و یاد گرفته، ولی اون الان منظور ما نیست، منظور ما اینه که این انسان اول به انسان دوم عرضه کرده چیزی رو که انسان دوم قبلا یاد گرفته بوده و فراموش کرده. حالا قبلا که یاد گرفته با عرضه بوده چی بوده، اون مورد نظر ما نیست، این عرضه بود حتما زمینش با به انسان اول بسرده. فإنه لا يقال لنفس ما فعل به الآخر أنه علمه شيئا. به خود این کاری که انجام داده به این انسان دوم، اون انسان آخر، انسان آخر در اینجا یعنی اون انسان اول، به او گفته نمی شود که انه، یعنی این انسان آخر که همون اولیست، علمه شیئا، تعلیم داد به این انسان دوم شیئا را، اصلا تعلمه گفته نمی شود. لنفس ما فعل، یعنی همین کار اگر ملاحظه بشه تعلیم نیست، ممکنه در ضمن این کار یه کار دیگه انجام شده باشه، مثلا این شخص کلی رو درک کرده باشه، به لحاظ اون کلی میتونیم بگیم علمه، اما به لحاظ نفس ما فعل، یعنی به لحاظ همین عرضهی که کرده، به لحاظ همین نشون دادنی که کرده، نمیتونه بگیم تعلیم. بله به لحاظ این که این نشون دادن زمینه شده برای این که این شخص بیننده اون علم کلی رو پیدا کرده باشه، به حیث اون میتونیم بگیم که علمه، ولی این لنفس ما فعل، یعنی به خاطر همین خود همین عرضه کردن نمیتونیم بگیم تعلیم کرد. کلمه نفس در اینجا مهم بوده، توضیح دادم. این در نساد فاعل. نساد مفعول، ولا یقال للمفعول به ذلک انه تعلم شیئا. این لام الفلام المفعول، الفلام موصول است، عبارت اینطور معلوم میشه، لا یقال للذی فعل به ذلک، لا یقال انه تعلم شیئا، نسبت به کسی که فعل نسبت به او ذلک، یعنی این عرضه، این عرضه نسبت به او انجام شده، نسبت به او نمیتونیم بگیم انه تعلم شیئا. نسبت به اون کسی که فعل، یعنی این عرضه رو انجام داد، نمیتونیم بگیم علمه. نسبت به اونی که این عرضه برای او انجام شد، نمیتونیم بگیم تعلمه. مگر در دو حالت، که یک حالت شو من از خارج هست کردم، یک حالت شو ببینید سیلام میگیم. مگر در دو حالت، یک حالت اینه که بعد از عرضه کردن برای او، یعنی برای بیننده علم کلی حاصل بشه، وقت بر این کار تعلیم و بر کار این عرضه کننده تعلیم و بر کار اون شخص تعلم اطلاق میشه. این از خارج هست کردم. مطلبی که ابن سینا میگه اینه که در کنار این عرضه کردن چیزی هم صنعتی رو هیئتی رو به او بیاموزد، فقط عرضه کردن نباشه، تخته رو بهش نشون بده، بعدم بگن ببین چه میکنم، میخوب بکوبه تخت رو بسازه، که اون شاگرد نجار بعد از عرضه شدن تخته و حس احساس کردن تخته، هیئتی را هم یا ساخت صنعتی را از این عرضه کننده یاد میگیره، به خاطر اینکه عرضه کردن همراه با اون صنعت، گفته میشود که این نجار تعلیم داد و گفته میشود که اون شاگرد نجار تعلم یافت، به برکت اون هیئتی که در کنار این عرضه هست، الا نفس عرضه تعلیم نیست، تعلم نیست. اللهم الا ان یکون اون انسان اول، انما اراه و ما اراه، نشان داده به این انسان دوم آنچرا که نشان داده، نشان داده تا احداث کند برای این انسان دوم به توسط این نشان دادن ملکه خاص صنعتی رو، یعنی بهش نشون داده تخته رو و کارها رو، گفته یاد بگیر. این فقط احساس نکرده، احساس کرده و صنعت رو از او آموخته، همین آموختن صنعت میشه تعلم و اون آموزش صنعت میشه تعلیم. و ذالکه اذا کان ما یریه هو هیئت عملی، اگر اون چه که داره یادش میده هیئت عملی باشه، یعنی فقط چوب نشون نداده، اگه فقط چوب نشون داده باشه همون مطلب قبلیه، اما هیئت عملی نشون داده، چوبو نشون داده، کاری هم که داره روی چوب میکنه، هیئتی هم که داره این چوب داره وارد میکنه، اونم نشون داده، صنعت رو داره نشون میده. خب اینجا دیگه تعلیم و تعلم هست. اما یه وقت نه، یه شی خارجی رو مثل تخته رو داره نشون میده، این دیگه تعلیم و تعلم صد نمیکنه. و ذالک یعنی اون جایی که احداث ملکه صنایع میشود و ارائه می شود تعلیم، رویت می شود تعلم، اونجا جاییست که ازاکان ما یوریه هوه هیئت عمل، اونی که داره نشونش میده هیئت کاری باشه، یعنی داره چگونگی کار رو بهش نشون میده، اونجا تعلیم و تعلم هست. ولی اونجا که داره یه امر بسیطی رو بهش نشون میده، کار رو نشون نمیده، یه تخته و یه چوب رو داره نشون میده، اونجا دیگه تعلیم و تعلم نیست. در هر دو جا احساس هست، ولی در اینجا که هیئتی رو به حس او میدهد تعلیم و تعلم هست، اونجا که فقط یه مفردی رو به حس او میدهد تعلیم و تعلم نیست. و ذالک، اما توجه کنید، این اینجا هم تعلیم و تعلم که صرف میکند بر حیث محسوس صرف نمیکند. یعنی اینطور نیست که چون این هیئت رو حس کرده تعلیم و تعلمی صورت گرفته باشه، بلکه چون این هیئت رو حس کرده و بعد در ادراکات، در مدرکات مافوقش این محسوس رو فهم کرده، یعنی فهمیده، اون به اون لحاظ تعلیم و تعلم صد میکنه. بازم بر محسوس به ما یا محسوس به ما به محسوس اطلاق تعلیم و تعلم نمیشه، به لحاظ این محسوس اطلاق تعلیم و تعلم نمیشه، به لحاظ اینکه این محسوس منشأ شده برای اینکه یه فهمی که فهم کلی است برای این انسان حاصل شود، به اون اعتبار تعلیم و تعلم گفته میشه. و ذالک اعتبارون غیر اعتبار کنهی مدرکن لذالک من حیث و محسوس. ذالک یعنی این یاد گرفتن اون هیئت و آموختن اون صنعت اعتبار است، یعنی یه مطلبی است غیر از این که دیده باشد من حیث این که دیده، غیر از اعتبار این که این شخص، این شاگرد نجار مدرک این تخته و هیئت و صنعت باشد من حیث و محسوس. یعنی اگر رو حیثیت محسوسیش بیستید و پیش نرید اطلاق تعلیم و تعلم نمی کنید. اما اگر از این محسوس برید به سراغ اون که این ادراک کرده که اعتبار دیگری است غیر از محسوسیت، به اون اعتبار می کنید تعلیم و تعلم رو اطلاق کنید. بعد ابن سینا نتیجه نهایی رو میگیره، میگه در چنین جایی بهترین است که شما اطلاق تعلیم و تعلم نکنید، اطلاق تعریف و تعرف بکنید، چون تعریف و تعرف عامه، هم شامل موارد کلی میشه هم شامل موارد جزئی میشه، و در مخصوصات که موارد جزئی است اطلاق تعریف و تعرف جا داره، اما اطلاق تعلیم و تعلم جا نداره، به خاطر اینکه موارد جزئی هستن و تعلیم و تعلم مربوط است به موارد کلی. و اشبه یعنی نزدیکتر به حق این است که هازا ایزن لیس تعلیمن و تعلمن، این مطلب دیگه میخواد بگه، بگه این مورد هم که داره تعلیم صنعت میده، باز این مورد هم تعلیم و تعلم صادق نیست، همونطور که در محسوسات تعلیم و تعلم صادق نیست، در این هم صادق نیست. توجه کنید در این مورد ما به حیث محسوس بودن تعلیم و تعلم صادق نشدیم، یعنی به حیث دیگر تعلیم و تعلم صادق شدیم. ابن سینا میگه به اون حیث دیگر هم تعلیم و تعلم نگو، تعریف و تعرف بگو. به نظر میرسه که در اون حیث هم باز تعلیم و تعلم گفته نشه. چرا؟ چون اون چه که این انسان اول مباشرت کرده احساس بوده، نه تعلیم. اون تعلیم خود به خود حاصل شده، اون که دیگه گفته نمیشه تعلیم، یعنی کاری که این فاعل انجام داده به حس رسوندن بوده، کاری هم که اون مفعول قبول کرده با حس قبول کردن بوده، بعد اتفاقی افتاده، اون اتفاقی که این فاعل انجام نداد، اتفاق بر اثر ساختمان نفس این انسان دوم بود که تونست اون محسوس رو ببره در مدارکی دیگر و معقولش کنه و کلیش کنه. این شخص که تعلیم و تعلم نداد، این شخص فقط کارش این بود که تعریف کرد و اونم تعرف کرد، کاری که انجام شد روی جزئی انجام شد. پس اینجا هم تعلیم و تعلم رو صادق نکنید، اینجا هم تعریف و تعرف رو بیشید. بلشبه اینه که الیکون هازا ایزن، هازا یعنی این چنین ارائه هیئت عمل، ایزن مثل ارائه چوب تنها، لیسه تعلیم و تعلم بل تعریف و تعرف. تعلیم و تعلم نیست، تعریف و تعرف، تعریف و تعرف عامه، هم موارد جزئی رو شامل میشه هم موارد کلی. و الله یعنی و الاشبه الله یکون، اشبه بر ان یکون قبلیه، اشبه سرش در میاد. و الله یکون ادراک الجزئیات علما بل معرفتا، اشبه این است که ادراک جزئیات الا باشه بلکه معرفت باشه، اون وقت به ادراک دادنش هم تعلیم نباشه بلکه تعریف باشه، به ادراک گرفتنش هم تعلم نباشه بلکه تعرف باشه. اشبه این است که این چنین باشه. این اشکال اولیه که ابن سینا بعد این قائل وارد میکنه. اشکال دوم وارد بشه به خود طول میکشه. سوالی کردم که جوابش روشنی، نباید منتظر جواب بشم، بقیهش میشه رو جلسه بدم.